شیر خوردن بوده، ولی ممکنه حالا به خاطر نوزاد کوچیکی که در این محیط خانه به دنیا اومده، ولی اون بچه اون پیوند عاطفیشو با مادر نیاز داره، ولی این پیوند عاطفی میتونه مادر زمانهایی رو باش بازی بکنه، ارتباط کلامی باش بگیره، گاهی اوقات شعرهایی رو برای او بخونه، مثلا صورتش رو نوازش کنیم، دستش رو در دستمون قرار بدیم. برآورده کردن نیازهای منطقیش هم یک نوع محبته. مثلا به موقع غذاش بازی میخواد بکنه، نیاز به این داره با همسالانش باشه، ما این بستر رو فراهم کنیم، خود اینها تون اون خلای عاطفی رو هم جبران بکنه که انشالله اون آسیب روحی رو فرزند نبینه.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوست دار من تویی، بهره یاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین، بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. تشکر میکنیم از حجت الاسلام تراشیون، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما همراهان هر روز برنامه در مسیر دانایی. اوقات با کامتان، زندگی بر وفق مرادتان، و بدرود.
هر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس.
خب عزیزان خوبی شنونده، بدین ترتیب رسیدیم با پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری، از اینکه ما را تا این لحظه همراهی فرمودین، از شما سپاسگزاری میکنیم و تشکر. دعوت میکنیم ضمن اینکه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم، دعوت میکنیم با نشرات رادیو دری همراه باشین با همکاران ما در بخش نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای ما را پذیرا باشین. افتخار داریم در یک روز خزانی دیگر مهمان جمع صمیمی شما همراهان نشرات رادیو دری باشیم. خدا کند روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین، پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. از اینکه شنونده نشرات ما می باشین بسیار خوشحال هستیم. خدا کند از تنوعی که نشرات ما داره، برنامه‌های متنوعی تقدیم میشه، رضایت خاطر شما خوبان نیز جلب گرده. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشه. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما خوبان را داریم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، شننده اخبار و امرای گزارش ها خواهید بود. بعد از اخبار در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از گلچین موسیقی در ساعت 1:20 شنونده برنامه انعکاس خواهید بود به مدت 35 دقیقه. در ساعت 1:55 آیا میدانید را تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 2 شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه می توانید این برنامه را دنبال کنید. در ساعت 2:15 دقیقه برنامه دخالت بی پایان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان در ساعت 2:30 دقیقه می توانند شنونده برنامه خودشان شاپرک باشند. ترنم باران عنوان برنامه است که در ساعت 2:45 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان می گردد. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما خوبان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 3:10 دقیقه شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. روی موج جوانی عنوان برنامه است که در ساعت 4 تقدیم حضورتان می‌گردد. بعد از برنامه روی موج جوانی، برنامه انیس تنهایی را تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمعتان می‌رسد. بعد از اخبار در ساعت 5:45 دقیقه افغانستان در هفته ای که گذشت را خواهید شنید. گزارش ویژه عنوان برنامه است که در ساعت 6 تقدیم حضورتان می گردد. شما خوبان می توانید برنامه پند پیران را بعد از گزارش ویژه شننده باشید. در ساعت 6:35 دقیقه به وقت ایران، 7:35 دقیقه به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما خوبان و عزیزان می رسد. به اطلاع می رسانیم موعد اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 5:12 دقیقه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. واکنش معاون رئیس جمهوری افغانستان و ناامنی ها. گفتگوی تلفنی نماینده ظریف با حنیف اتمر. و مخالفت ربانی با انحصار سازی صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان رادیو دری، با افتخار و اتفاق مجموعه همکارانم در بخش خبر رادیو دری خدمتان رسیدیم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نخست دعوت میکنم که مشروع خبرها را بشنوید، در ادامه انشالله با بخش تحلیلی خدمت شما خواهیم بود. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اقدام تروریستی امروز در کابل را محکوم کرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز در واکنش به انفجار تروریستی امروز ضد اصحاب رسانه در کابل گفت جنایت گروه طالبان با ترور یک جوان پرنشاط و چهره توانا و آشنای رسانه‌ای بیشتر شده است. صبح امروز بر اثر انفجار بم در کابل 3 نفر از جمله یما سیاوش خبرنگار معروف افغانستان در طلوع نیوز و مجری این شبکه کشته شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان هم در واکنش به این حمله تروریستی در گزارش اعلام کرد در 2 دهه گذشته در این کشور 109 خبرنگار در حملات و انفجارهای تروریستی کشته شده اند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. کابل و دیگر شهرهای افغانستان در هفته‌های اخیر
شاهد انفجارهای پیاپی بوده که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. مسئولیت برخی از این انفجارها را گروه طالبان و برخی دیگر را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. این در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان در قطر همچنان ادامه دارد. در رابطه با این موضوع دعوت میکنم که بشنوید گزارش همکارمان ذبیح الله قریشی را از کابل.
به نام خدا. در اثر انفجار در شهر کابل پایتخت افغانستان 3 تن جان خود را از دست داده و گفته می شود چند تن دیگر زخم برداشتند. صبح امروز ساعت 7:45 دقیقه اینی که یک اراده موتر از سرک داخلی مکرویان چارم از سوی بلاک ها به طرف جاده عمومی در حرکت بود، انفجار صورت گرفت و این موتر آتش گرفت. با گفته گواهان موتر بر اثر این انفجار کاملا تخریب گردیده، آتش گرفته و صدای انفجار در دورترین نقاط شهر شنوده شد و شیشه های منازل نیز فرو ریخت. گواهان میگویند اجساد 3 تن که کاملا سوخته در محل رویداد مشاهده شده و زخمی ها هم دیده شدند. یک تن از شاهدان رویداد:
زمانی که ما چیز میگیم که سرکاری میگیم برای صبح که چیز گفتم که یک دم یک انفجار شد، بعد پیش رفتم دیدم که اگر زخمی و چیز باشه بازاریم، زخمی نبود. پس دوباره این طرف آمدم که پدر یماد سیاوش با برادرانش آمدن جسدها را میبردن. اون وقت بودم که محتر عامل یماد سیاوش بوده و که برادرانش و پدرش توتای گوش و گفتخانش را میبرداشتن از محل انتفال میبردن. بعدم با دیدوهای امنیتی آمدن و نماندن کسی پیش بودن. منتا در محل دادن با اشکیل هم آسیده گیم که جسدهای از هم اصلا معلوم نمیشد که کدوم جسدها کلی تکه تکه بودن. هیچ چیز معلوم نمیشد. زخمی بودن که اون طرف رفت بردنشان، دیگه هیچ چیز نبودن، فقط کلی جسد که بود گوشت و گفتن تکه تکه هر طرف هست.
همچنان طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در یک پیام مکتوبی که به رادیو دری فرستاده تایید کرده که در مربوطات نایه دوم ساحه مکرویان یک اراده واسطه نوی کرولا هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه 3 تن از افراد ملکی کشته شدند. گفته می شود یکی از کشته شدگان یک خبرنگار یکی از تلویزیون‌های داخلی خصوصی بود. بکتاش سیاوش عضو پیشین پارلمان افغانستان تایید کرد که در این انفجار برادرش یما سیاوش که خبرنگار تلویزیون بود جان خود را نیز از دست داده است. در محل رویداد به خبرنگاران اجازه دادن نمی شود و تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. این در حال است که در هفته گذشته دانشگاه کابل مورد حمله تروریستی قرار گرفت و در نتیجه 22 تن از دانشجویان جان خود را از دست داده و شمار هم زخم برداشتند. خبرنگار رادیو دری کابل.
نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه افغانستان اقدام تروریستی دانشگاه کابل را محکوم و با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان تلفنی گفتگو کرد. طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه در این گفتگوی تلفنی اقدام تروریستی دانشگاه کابل را محکوم و با دولت و ملت افغانستان ابراز همدردی کرد. تشریح نتایج نشست نمایندگان ایران، روسیه و هند در امور افغانستان که اخیراً در مسکو برگزار شد و همچنین تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از برقراری صلح و امنیت در افغانستان از دیگر موضوعات مطرح شده در این گفتگو بود. رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفت مذاکرات صلح پیشرفتی نداشته است، زیرا برخی جنگ را منبع حفظ قدرت می‌دانند و این روند نیز نباید در انحصار کسی باشد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان اظهار داشت که برخی در تداوم بحران کنونی این کشور منفعت خیش را می‌بینند و با بهانه تراشی‌های مختلف و ایجاد فضای ترس، ترویج ناامنی و تعمیم بیباوری و بیعتمادی در جامعه نمیخواهند اراده قاطع ملی برای تغییر وضعیت در جامعه شکل بگیرد. وی با اشاره به مذاکرات بین الافغانی که 22 ماه سنبله در قطر آغاز شد افزود روند گفتگوهای صلح دوحه 2 ماه می شود که شروع شده، اما هنوز بر سر چگونگی مذاکره کردن به نتیجه نرسیدند. ربانی ادامه داد که جنگ و ناامنی در افغانستان هر روز بیشتر می شود. مشکل کنونی نبود اراده صادقانه برای صلح است، زیرا برای برخی جنگ به هدف ویرانی و تباه شدن این کشور مأموریت محسوب می شود و برای برخی دیگر منبع حفظ قدرت و درآمد است. عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفت که با وجود جریان داشتن مذاکرات، گروه طالبان باور دارد که می تواند از طریق نظامی قدرت را در اختیار بگیرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، فوزیه کوفی عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفت که از زمان امضای توافقنامه قطر بین آمریکا و طالبان این گروه احساس پیروزی کرده و فکر می‌کند در موضع قدرت قرار دارد که کاملا اشتباه است. مذاکرات بین الافغانی 22 سنباله در قطر آغاز شد، اما تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هنوز نتوانستند بر سر دستور کار مذاکرات به توافق برسند. کوفی افزود طالبان مغایر با توافقنامه قطر و وعده برای کاهش خشونت‌ها که پس از آزادی هزاران زندانی این گروه صورت گرفت، خشونت‌ها را در سراسر افغانستان افزایش داده است. این عضو تیم مذاکره کننده دولت به عرب نیوز گفت حتی اگر در برخی مناطق از طریق نظامی و خشونت پیروز شوند، این شرایط پایدار نخواهد ماند. اکنون که این فرصت را داریم و کشورهای منطقه و همه طرفدار صلح هستند، باید بر این تمرکز کنیم که چگونه می توانیم صلح پایدار را برقرار کنیم. و افزود با توجه به افزایش حملات طالبان معتقدم که رویکرد مذاکره کنندگان طالبان در قطر و فرماندهان میدانی آنها متفاوت است. طالبان باید نشان دهد یک موضع واحد دارد. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان به طالبان هشدار داد به جنگ و کشتار در این کشور پایان دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عطا محمد نور دیروز در سالگرد سید مصطفی کاظمی و چند عضو دیگر مجلس افغانستان که در حمله تروریستی 13 سال پیش در بغلان کشته شدند گفت اگر طالبان خواستار صلح واقعی باشد، مردم نیز صلح می‌خواهند، اما اگر مجبور شویم بار دیگر با تمام قوا به این گروه می‌جنگیم. عطا محمد نور همچنین با اشاره به گروه تروریستی داعش خاطر نشان کرد این گروه تکفیری در حال حاضر در افغانستان حضور ندارد. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان همچنین گفت روند مذاکرات صلح بین الافغانی و طالبان در دوحه نتیجه نداشته و اگر این روند ادامه یابد، باید برای تشکیل مقاومت علیه این گروه آماده شد. وزارت حج و اوقاف افغانستان اظهارات حامد الحق را غیر مسئولانه و مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده و به شدت محکوم کرد. جزئیات بیشتر در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل.
به نام خدا. وزارت حج و اوقاف افغانستان اظهارات حامد الحق را غیر مسئولانه و مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده به شدت محکوم کرد. وزارت حج و اوقاف افغانستان با صدور اعلامیه اظهارات حامد الحق فرزند و جانشین مولانا سمیع الحق که به پدر معنوی طالبان شهرت داشت را به شدت محکوم نموده و آن را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده است. حامد الحق به تازگی در مسجد زبیدیه در پشاور پاکستان رفته عملیات نظامی طالبان را جهاد خوانده و از حکومت افغانستان خواسته است به طالبان تسلیم شود. وزارت حج و اوقاف افغانستان با صدور اعلامیه این اظهارات را به شدت محکوم کرده و گفته است که این دست از مدارس در پاکستان تروریست ها را جا داده و امنیت را در افغانستان به چالش کشیدند. همچنان در اعلامیه وزارت حج و اوقاف افغانستان از اداره دینی و نظریاتی پاکستان خواسته شده تا موقف خود را در خصوص اظهارات حامد الحق اعلام کند. حامد الحق رهبر جمعیت علمای شاخه سینه پاکستان و فرزند مولانا سمیع الحق که با پدر معنوی طالبان شهرت داشت این اظهارات را به تازگی ابراز نموده و پیش از این مولانا سمیع الحق بارها از طالبان حمایت نموده و آنها را به جنگ در افغانستان تشویق می نمود. اکنون که گفتگوهای صلح در افغانستان جریان دارد، یک بار دیگر رهبر جمعیت علمای شاخه سین پاکستان و فرزند مولانا سمیع الحق اظهارات را بیان کرد که با واکنش جدی افغانستان مواجه گردیده است. محمد افسر رهبین، یک تن از آگاهان مسائل سیاسی، این موضوع را جدی دانسته و ارتباط به نیت پاکستان نسبت به پروسه صلح افغانستان می دهد و می گوید
گروه های حراست‌افکن که در افغانستان فعال هستند، اینا رابطه تنگاتنگ با گروه های تروریستی در پاکستان دارد. از طرف دیگه مردم افغانستان مشکوک می سازد به نیت صادقانه دولت پاکستان نسبت به پروسه صلح افغانستان. یعنی این دوتا می تواند با هم خیلی پیوند جدی داشته باشه، در صورتی که دولت پاکستان طرفدار آمدن صلح در افغانستان باشه، طرفدار تامین امنیت در افغانستان باشه، که بیگمان وضعیت افغانستان بر پاکستان و بر منطقه اثرگذار است. هرگز اجازه نمیده به چنین شخصیتایی که با اونو نمودن دیدگاه های منفیشان در پروسه صلح افغانستان دخالت بکنند و اساساً از دیدگاه مردم افغانستان ایشان حق اظهار نظر در رابطه با قضای افغانستان ندارد.
این اظهارات به گفته شخصیت ها و تحلیلگران مسائل سیاسی بر روابط کابل اسلام آباد که در این اواخر تا حدود پس از سفرهای اخیر مقامات افغان بهبود به نظر می رسد، بار دیگر ممکن متشنج گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
خیلی سپاسگزارم از این که همراه ما بودید. مشروع خبرها به سمتان رسید، همچنان در خدمتان هستیم. با ادامه این بخش خبری مرور خواهیم داشت دوباره بر سر خط خبرهای امروز. واکنش معاون رئیس جمهوری افغانستان به ناامنی ها. گفتگوی تلفنی نماینده ظریف با حنیف اتمر. و مخالفت ربانی با انحصار سازی صلح افغانستان. خب در خدمتتون هستیم. با ادامه این بخش خبری در بخش دوم گزارش‌های خواهیم داشت از افغانستان. در غرب افغانستان مقامات امنیتی ولایت بادغیس از راه اندازی پایگاه امنیتی در خط مرزی ولسوالی آبکمری و ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات خبر دادن. فیض احمد محمدی و گزارش این خبر.
مقام ها در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان گفتند پایگاه امنیتی توسط نیروهای امنیتی افغانستان در خط مرز ولسوالی آبکمری و ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات ایجاد می شود. گفته شده این پایگاه برای امنیت راه زرمست و روستاهای اطراف آن ایجاد خواهد شد. محمد ناصر نظری عضو شورای ولایتی بادغیس به رادیو دری گفت 50 تن از نیروهای پلیس ملی در این مکان نظامی حضور دارند و 20 روستا از ولایت بادغیس و 10 قریه از ولایت هرات را زیر ساحه امنیتی خیش قرار دادند. بنابر گفته وی این پایگاه نظامی در خط مرزی ولایت بادغیس و هرات ایجاد شده و به جز تامین امنیت ولسوالی های آبکمری و کشک کنه، همچنین ساحه از ولسوالی کروخ ولایت هرات را نیز تحت پوشش امنیتی قرار می دهند. او اظهار داشت این پایگاه به دلیل ناامنی هایی که از سوی طالبان به وجود آمده بود و حملات طالبان از همین منطقه بر نقاط مختلفی از ولایت هرات به وجود می آمد ایجاد شده است. در همین حال شراغ الکوزه آمر امنیت ولایت بادغیس ایجاد این پایگاه را تایید می کند و می گوید از این پس طالبان نمی توانند ناامنی ها را در مسیر بزرگراه هرات بادغیس ایجاد کنند. بنابر گفته وی قبل از ایجاد این پایگاه نظامی عملیات پاکسازی از سوی نیروهای مشترک امنیتی در منطقه را اندازی شد و حدود 20 روستا در این مناطق از حضور و فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت پاکسازی شده است. الکوزه اظهار داشت با ایجاد این پایگاه مسیر زرمست امن خواهد شد و مردم با آسودگی می توانند از ولایت بادغیس و هرات و بالعکس رفت و آمد کنند. با این همه با ایجاد این پایگاه قرار است پایگاه دیگری نیز در مسیر قلعه نو قادس ایجاد شود تا در این مناطق نیز تامین امنیت شده و مخالفین مسلح دولت افغانستان توان انجام فعالیت های ضد دولتی را نداشته باشند. ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان ماهاست که صحنه درگیری میان نیروهای دولتی و گروه های مسلح مخالف دولت است. شهروندان این ولایت از بیم ناامنی ها مجبور شدند قریه ها و روستاهای خودشان را ترک کنند و به ولسوالی ها و اطراف مرکز ولایت بادغیس آواره شوند. خبرنگار رادیو دری هرات.
و اما در شمال افغانستان، سخنگوی مطبوعاتی قماندانی امنیه فاریاب از کشته و زخمی شدن 18 تن از طالبان در این ولایت خبر داد. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب در شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن 18 تن از افراد گروه طالبان در این ولایت خبر داده است. عبدالکریم یورش گفته است یک قرارگاه نظامی گروه طالبان در قریه کوهی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب از سوی قوای هوایی ارتش ملی افغانستان مورد حمله قرار گرفت و تلفات بر این گروه تروریستی وارد آمده است. به گفته یورش در این حمله هوایی 12 تن از شبه نظامیان گروه طالبان به هلاکت رسیدند. یورش افزوده که یک قرارگاه نظامی با چند دستگاز و وسایل نقلیه موتوری و مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان نیز در این حمله هوایی منهدم گردیدند. سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب همچنان از انجام یک رشته حملات هوایی دیگر که علیه مواضع گروه طالبان صورت گرفته در ولسوالی المار این ولایت سخن گفته است. به گفته یورش این حمله هوایی در قریه بخاری قلعه ولسوالی المار انجام شده با یک قرارگاه گروه طالبان با مقادیری از وسایل موتوری و جنگی این گروه از بین برده شدند. سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب از انجام حملات هوایی دیگر که در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت صورت گرفته نیز خبر داده گفته است که در این حملات هم 2 تن از افراد گروه طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. جزئیات بیشتر از زبان سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب.
شب گذشته بر اثر 3 ضربات قوای هوایی کشور در ولسوالی قیصار، ولسوالی المار و همچنان ولسوالی خواجه سبزپوش که در مجموع 15 نفر کشته شده و 3 نفر دیگه هم زخم برداشته که در ولسوالی قیصار 12 طالب کشته شده. در نتیجه همچنان یک اراده موتر نو لکسس آنان، 4 اراده موتر سایکل و بیشتر 10 میل سلاح کلاشینکوف و پیکا همچنان راکت سلاح مختلف نوشان از بین برده شد و یک قرارگاهشان کاملا از بین برده شد. و همچنان بر اثر ضربات دوم قوای هوایی کشور واقع در قریه بخاری قلی ولسوالی المار که اونجا هم در یک قرارگاه طالبان یک اراده تانگشان که نصف دشکه بود، تانگ قبلا از نیروهای امنیتی و دفاعی در جریان عملیات ها به دستشان افتاده بود، کاملا تخریب شد و از بین برده شد. و در ولسوالی خواجه سبزپوش هم بر اثر ضربات قوای هوایی طیارات MD-35 دو طالب کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشته.
با گفته یورش یک تن از افراد گروه طالبان که از اعضای ارشد قطعه سرخ این گروه در ولایت فاریاب بوده است، در اثر جراحات شدیدی که 2 روز قبل در اثر درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی بر وی وارد شده بود، به هلاکت رسیده است. یورش از این فرد به نام اسدالله مشهور به مجاهد یاد نموده است. سخنگوی فرماندهی پلیس در ولایت فاریاب همچنان مدعی است که در درگیری های اخیر در این ولایت هیچ تلفات به نظامیان افغان و افراد غیر نظامی وارد نشده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
مقامات محلی هرات ضمن بازدید از آخرین آمادگی ها جهت بهره برداری از قطعه سوم خط آهن خاف هرات گفتند این ولایت چهارراه خط آهن افغانستان و منطقه خواهد شد. همکارمان فیض احمد محمدی در گزارشی به این موضوع پرداختند.
مقام‌های محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان می‌گویند این ولایت چهارراه خط آهن افغانستان و منطقه خواهد شد. قطعه سوم خط آهن خاف هرات آمده بهره برداری است و به همین منظور سید عبدالوحید قتالی والی هرات به همراه معین اداره ملی خط آهن و شماری از رؤسای ادارات دولتی از آخرین آمادگی‌ها به خاطر بهره‌برداری خط آهن خاف هرات بازدید کرد و اهمیت اقتصادی این پروژه زیربنای ملی را غیر قابل انکار خواند. دکتر نوراحمد حیدری معاون مالی و اداری مقام ولایت که مسئولیت کمیسیون محلی افتتاح خط آهن را بر عهده دارد، از جدیت ادارات محلی به خاطر تکمیل آمادگی ها در میعاد باقی مانده اطمینان داد. معین اداره ملی خط آهن افغانستان می گوید همزمان با افتتاح قطعه سوم کار ساخت قطعه چهارم نیز آغاز می شود. او گفت با افتتاح خط آهن خواف هرات، ولایت هرات تبدیل به چهارراه خط آهن افغانستان و منطقه خواهد شد. قرار است مرحله اول قطعه چهارم خط آهن به طول 43 کیلومتر از روزنک الی رباط پریان با هزینه 58 میلیون دلار از بودجه دولت افغانستان تکمیل شود. مرحله دوم قطعه چهارم از منطقه رباط پریان در ولسوالی انجیل الی میدان هوایی که در ولسوالی گذره هرات موقعیت دارد با هزینه 65 میلیون دلار آمریکایی احداث می‌گردد. در همین حال شهروندان ولایت هرات که در ولسوالی‌های غربی این ولایت زندگی می‌کنند تعهد همکاری سپرده و به خاطر تامین امنیت خط آهن خواف هرات متعهد به همکاری با دولت افغانستان هستند. در این مراسم که والی هرات و معین اداره ملی خط آهن و شماری از مقام‌های محلی ولایت هرات حضور داشتند، مولوی عبدالمجید از علمای مطرح ولسوالی غوریان و آقای نیکیار خواست عمده مردم را صلح اعلام کردند و افزودند مردم با تمام توان از صلح و اجرای پروژه های مردمی حمایت می کنند. آنان خواهان تلاش جدی در جهت تکمیل خط آهن خواف هرات شدند. معین اداره ملی خط آهن افغانستان نیز از افتتاح این پروژه در آینده بسیار نزدیک خبر داد. سید عبدالوحید قتالی والی هرات با بیان این مطلب که مالک این سرزمین مردم هستند، نقش بزرگان قومی را در تامین امنیت مهم دانست و از اعلام همکاری مردم غوریان به خاطر تامین امنیت خط آهن خواف هرات تقدیر کرد. والی هرات از برنامه میثاق امنیتی به عنوان جدیترین برنامه دولت افغانستان در جهت بهبود وضعیت امنیتی نام برد و گفت از آنجایی که نظام کنونی افغانستان محصول خون شهدا است، مردم با تمام توان از برنامه‌های نظام دفاع و حراست خواهند کرد. خبرنگار رادیو دری هرات.
افزایش خشونت‌ها و حملات تروریستی به ویژه حملات مرگبار اخیر بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب پایتخت پای سران اقوام ولایت ننگرهار را به کابل کشاند. همکارمان سید محمد امین عالمی در گزارشی به این موضوع پرداختند.
افزایش خشونت‌ها و حملات تروریستی و ویژه حملات مرگبار اخیر بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب پایتخت پای سران اقوام ولایت ننگرهار را به کابل کشاند. ده‌ها تن از سران قومی ولایت ننگرهار با حضور در گرد همایی مقابل سفارت آمریکا در کابل اعتراضشان را نسبت به تداوم و افزایش خشونت‌ها اعلام کردند و خواهان اقدام مسئولانه آمریکا در این خصوص شدند. این معترضان که به نمایندگی از اقوام بیش از 20 ولسوالی ولایت ننگرهار در کابل گرد هم آمدند و این باورند که جنگ و درگیری جاری در افغانستان جنگی نیابتی است که توسط بازیگران خارجی و سودجویان داخلی مدیریت می شود. جنگی که بار ویرانی و کشتار آن را کشور و مردم افغانستان به دوش می کشند. حاجی محمد که در جمع این معترضان حضور داشت در گفتگو با رادیو دری ضمن تأکید به این که مردم افغانستان از جنگ نیابتی جاری در کشورشان خسته هستند گفت مردم افغانستان به خوبی می دانند که آتش جنگی که آنان و سرزمینشان را از 14 دهه و این سو در کام خود فرو برده است توسط بیگانگان شعله‌ور شده است.
مردم افغانستان از جنگ خسته هستند. من می فهمم که جنگ ریشه‌های خارجی دارد و دیگر هم هستند که از این جنگ فایده می برند. اما چیزی که تا هنوز بر ما باقی ماندن خرابی است و ویرانی کشور ما، کشته و زخمی شدن هر روز وطنهای ما و عزیزای ما است. به همین خاطر اینجا آمدیم تا از آمریکا بخواهیم که هرچی زودتر این جنگ نیابتی را خلاص کنیم.
با گفته ی حاجی عبدالمالک یکی از دیگر معترضان حاضر در این گرد همایی، سیاست‌های نادرست آمریکا در قبال طالبان و ویژه رهایی هزاران زندانی این گروه و امضای پیمان صلح قطر باعث تشجیع و روحیه گرفتن تروریستان در برابر نیروهای دولتی و حتی غیر نظامیان شده است.
خاص ما فقط صلح است، نه چوکیست، نه قدرت، نه چور، نه چپاول. بلند منزل ها از کجا شد؟ ایشونوش بس از بین اولادی غریب هم میشه بخورین. تباه شد، کشته شد، قتل عام شد. امریکا رو بگو یک بمیک. اتون پرتو که افغانستان از بیخ گم شوه. چی هدف داری؟ چی آرمان داری؟ رایی که تو جبر رو تقویه کرد. خوب مشوری ملت و مردم نبود. از آلی غریب کس خبر ندارم، نان ندارم. فقط سلو آتیز با جوانای ما کشته شد، تباه شد. یه جنا یا او جنا.
حمله تروریستی مرگبار بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب پایتخت جان بیش از 65 دانشجو و دانش آموز را گرفت و بیش از 90 تن دیگر را زخمی کرد. این حملات وحشیانه که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت واکنش‌های تند و گسترده را در پی داشت. در نخستین دقایق پس از آغاز حمله تروریستی بر دانشگاه کابل، طالبان با انتشار بیانیه‌ای دست داشتنشان در این رویداد را رد کردند. اما سران دولتی در کابل و ویژه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حمله بر دانشگاه کابل را کار طالبان و شبکه حقانی خواند. تنها یک روز پس از این رویداد، صدها تن از دانشجویان دانشگاه کابل با راه‌اندازی گرد همایی در مقابل این دانشگاه نفرت و انزجارشان را نسبت به گروه‌های تروریستی و ویژه داعش و طالبان به نمایش گذاشتند و از دولت افغانستان خواهان تحریم نشست قطر شدند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
جنگ و ناامنی همچنان بزرگترین چالش فراروی مردم افغانستان است. گرچه انتظار می رفت بعد از مذاکرات قطر تلاش هایی برای مذاکرات صلح صورت پذیره که منجر به بهبود اوضاع در افغانستان شود، اما چند هفته از مذاکرات صلح در قطر گذشته، با این حال شاهد هستیم که ناامنی ها در افغانستان و خصوص کابل پایتخت افغانستان شدت بیشتر پیدا کرده که نگرانی های زیادی را در افکار عمومی با وجود آورده. این که علت این تداوم ناامنی ها چی میتونه باشه با وجود آن که مذاکرات صلح دنبال میشه؟ همکارمون خانم حسن‌زاده گفتگوی تحلیلی انجام داده با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس و آگاه مسائل افغانستان و نظر وی را پرسیده. دعوت میکنم که در ادامه این بخش خبری بشنوید این گفتگو را.
خب، وضعیت کنونی ناامنی ها در واقع در کشور و به ویژه در غرب کابل را صاحب نظران از دو عامل بیشتر در واقع می دانند، یا دو عامل نقش برای دو عامل نقش برجسته‌تری قائلند برای این ناامنی ها. عامل اول بحث طالبان هست. خب، مذاکرات طالبان با هیئت افغانستانی در دوحه به نتیجه ای نرسید و متوقف ماند. از طرف دیگر طالبان هم فرصت‌های زیادی برای امتیازگیری از دولت افغانستان و طرف‌های مذاکره ندارند. همه اینها باعث میشه که طالبان راه‌های جدیدی را برای کسب امتیاز و اعمال فشار به دولت پیدا بکنند. دو مسیر را طالبان به نظر میرسه که در حال دنبال کردن هستند. یکی افزایش دامنه جنگ در کوهستان‌ها و در مناطق جنگی و در ولایات جنوب و شرق. این راهبردی بوده که به توسعه جغرافیا برای طالبا کمک می‌کرده و طالبا با تسلط بر جغرافیای بیشتر عملاً امکان اعمال فشار بر دولت افغانستان را پیدا می‌کردند. بحث دیگری هم که در نظر می‌رسه که طالبا می‌تونن از او استفاده بکنن، توسعه ناامنی‌ها در مناطق شهری و تحریک افکار عمومی علیه دولت کابل هست. با این حساب برخی صاحب نظران ناامنی های فعلی در شهرهای بزرگ و از جمله در غرب کابل در واقع تلاشی از سوی طالبان یا بقیه گروه ها برای تحت فشار قرار دادن دولت از یک طرف و تحریک افکار عمومی و ایجاد احساس ناامنی در بین مردم از سوی دیگر می دانند. با این حساب اگر بپذیریم که این طالبان احتمالاً در این رویدادها نقش دارند، باید به این سمت حرکت بکنیم که از همون ابزاری که طالبان در 25 سال پیش برای تصرف کابل و بقیه شهرهای مهم افغانستان استفاده کردن، در واقع همون مسیر و همون ابزار و همون تاکتیک رو بار دیگر میخوان استفاده بکنن. یعنی این که با شعار امنیت، تأمین امنیت و حفظ ثبات و آرامش تلاش کنن که با استفاده از ابزار نظامی و قوه قهریه دولت کابل رو ساقط بسازن و با همکاری مردم و جلب نظر مردم که از ناامنی به تنگ آمده باشن وارد ساختار قدرت و حکومت شدن. خب در مقابل این نظریه یک نظریه دیگری هم وجود داره و اون این هست که ناامنی های داخل شهری و ناامنی های داخل کابل عملا ارتباطی به طالبان نداره و طالبان فاقد توانایی ها و امکانات لازم برای این حجم از عملیات های نظامی علیه افراد ملکی و غیر نظامی هستند. بنابراین این تحلیلگران وقایع فعلی را به اختلافات ما بین رهبران سیاسی در داخل حکومت افغانستان نسبت میدن. ادعای معتقدند که جناب آقای صالح به عنوان معاون اول رئیس جمهور و مسئول مستقیم تأمین امنیت در کابل بعد از اینکه عهده‌دارش این مسئولیت شده با چالش‌های مختلفی که بخشی از اون چالش‌ها رقابت‌های درون سازمانی با بقیه شخصیت‌های سیاسی و تأثیرگذار دولت در دولت هست مواجه هست. پیروزی آقای صالح در کاری که روی دست دارد مشخصاً در تأمین امنیت کابل دست آقای صالح را در رقابت‌های درون سازمانی بسیار بالا می‌برد و بسیاری از مخالفین او عملاً در مقابل قدرتی قرار می‌گیرند که هم محدودیت نظامی پیدا کرده و هم امکانات بسیار بالایی در اختیارش داره و بعد از یک موفقیت کلان برای حفظ تأمین امنیت کابل قدرت سیاسی او هم به صورت طبیعی افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین موفق شدن آقای صالح در تأمین امنیت کابل ممکن هست که از این منظر برای یک عده ناخوشایند باشه. در نتیجه با توجه به اینکه منافع اینجا اولویت دارد، اونم منافع گروهی و شخصی نه منافع ملی و مردمی و مسائل شرعی هم که مد نظر قرار نگیره، استفاده از هر ابزاری برای ناامن کردن کابل و عدم موفقیت آقای صالح در تأمین امنیت کابل ممکنه در دستور کار قرار بگیره. با این نگاه یک عده یا صاحب نظران نظرشان این هست که ناامنی های اخیر کابل و هدف گرفتن غیر نظامیان در مراکز آموزشی و همچنین جامعه رسانه‌ای و خبرنگاران با هدف ایجاد چالش و تنگ‌اندازی در مسیر تأمین امنیت کابل توسط آقای صالح در حال صورت گرفتن است.
بله جناب آقای موسوی مبلغ، در کنار صحبتایی که شما داشتین و بحث مذاکرات صلح شاید مستحضر باشید که روز گذشته آقای عطا محمد نور در سالگرد شهادت سید مصطفی کاظمی خطاب به طالبان تهدید کرده که اگر طالبان با بحث مذاکرات صلح کنار نیایند ما مجبور به جنگ خواهیم شد و خطاب به دولت هم گفته که باید در طرح‌های صلح وحدت به وجود بیاید و اصلاحات واقعی ایجاد بکنه. تحلیل شما را می‌خواستیم در رابطه با این صحبت‌های آقای عطا محمد نور داشته باشیم و تهدیدها و درخواستهایی که از دولت افغانستان داشته.
خب این که رهبران سیاسی انتظار داشته باشند طالبان با استفاده از مکانیزم‌های غیر نظامی در ساختار حکومتی قرار بگیرند که از اساس او را قبول ندارند خیلی خوشبینانه است و به نظر نمی‌رسد که با واقعیت‌های موجود در افغانستان مطابق باشد. طالبان از ابتدا هم بر اصولی که اون را به عنوان اصول اصلی خودشان مطرح کرده بودن پافشاری داشتن و دارن و تا الان هم حتی به اندازه یک قدم از اصول خودشان عقب نشینی نکردن. حکومت جمهوری را از اساس قبول ندارن، به دنبال حکومت امارت هستن. قانون اساسی را قبول ندارن، به دنبال تصویب قانون اساسی جدید هستن. حضور مجاهدین و حضور بسیاری از رهبران سیاسی فعلی در قدرت را از اساس قبول ندارن و به دنبال ایجاد یک ساختار حکومتی جدید با رهبران جدید در افغانستان هستند و بر این خواسته های خودشان از ابتدا هم پافشاری داشتند. در طول چند ماه گذشته تنها دلخوشی طالبان به قرارداد صلح آنها با آمریکا بود و با پشتوانه قرارداد صلحی که با آمریکا داشتند تصور می‌کردند که می‌توانند به آرامی و بدون جنگ و بدون خشونت بخش زیادی از قدرت یا تمام قدرت را در اختیار بگیرن و فکر میکردن که آمریکایی ها در این قسمت با اونها همکاری تام و تمامی خواهند داشت، که البته آمریکایی ها به نظر میرسه که چنین قصدی را داشتن، ولی شرایط مطابق میل طالبان به نظر پیش نرفت و اکنون وضعیت افغانستان به گونه ای نیست که انتظار داشته باشیم طالبان با اون روش بتوانند در ساختار حکومت حضور پیدا بکنند. بنابراین تنها گزینه پیش روی طالبان فشار آوردن از طریق نظامی، توطئه جنگ و توطئه ناامنی و این مطلب خیلی پیچیده نیست که رهبران سیاسی و رهبران حکومت در کابل توان درک او را نداشته باشند و حرف آقای عطا محمد نور هم به همین مطلب اشاره دارد. بنابراین شاید بتوان اینطور استنباط کرد که آقای نور عملا آخرین هشدار را میخواسته و طالبان بدهد که طالبان آمادگی برای یک تقابل نظامی تمام عیار و جدی را با حکومت کابل و با سران گروه های جهادی داشته باشند. این پیام است که از سخنان آقای نور می شود دریافت کرد، ولی این که در واقع و در میدان واقعی هم آیا این مجموعه ها توان رویارویی نظامی تمام عیار با طالبان را دارند به لحاظ نیروهای انسانی، به لحاظ توان تسلیحاتی، آیا توانایی مقابله با طالبان و ایجاد سنگرهای مختلف علیه طالبان را دارن یا ندارن، و اینکه نیروهای خارجی حاضر در افغانستان حاضر خواهند شد چنین فضایی را بپذیرن و تحمل بکنن یا نه، مسئله دیگری است که در جای دیگری باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
خب، گفتگوی بود با محترم سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس سیاسی. اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، همه قرائن و شواهد نشانگر یک دوره‌ای شدن ریاست جمهوری ترامپ و پیروزی جو بایدن است. بسیاری از رسانه‌های آمریکایی نیز در آستانه اعلام پیروزی جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا هستند، اما فعلا دعوا میان دو طرف ادامه دارد و احتمالاً کار به دیوان عالی کشیده شود. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات امسال با تاکید بر اینکه انتخابات تمام نشده، شکایات متعددی را مطرح کرده. همکارمان در خصوص انتخابات آمریکا گفتگوی انجام داده با قاسم غفوری، تحلیلگر مسائل بین الملل، و نظر وی را پرسیده در رابطه با روند برگزاری انتخابات و اعلام نتایج.
در مورد اون چی که در آمریکا در جریان هست و حال روند انتخاباتی که داریم، ما از چند منظر میشه اینو مورد بررسی قرار داشت. یک بحث نوع رفتار کاندیداها هست که به هر حال از یک طرف ترامپ دوت هنگام اعلام پیروزی در انتخابات میکنه و ساختار انتخابات رو زیر سوال میبره. از طرف دیگه جو بایدن هم تقریبا رفتار مشابهی رو در قبال انتخابات انجام میده و تلاش میکنه تا خودش رو پیروز انتخابات معرفی کنه. نوع رفتار و نامزدهای انتخابات آمریکا نشون میده که برخلاف گذشته که مقامات آمریکایی خودشون رو داره یک عقلانیت و یک صبوریت و یک سیاستمداری معرفی میکردن، امروز شاهد هستیم که ساختار سیاسی حاکم بر آمریکا به دست یک مش کوتوله‌های سیاسی هستش که به جای توجه به منافع آمریکا، به جای توجه به اون ساختار و ماهیت آمریکا، به دنبال منافع شخصی هستند و این خودش میشه گفت یکی از نشانه‌هایی هستش که نشون میده آمریکایی‌ها و آمریکا در مسیر اون زوال و میشه گفت که ضعفی که مطرح هستش داره حرکت می‌کنه. بحث دوم بحث اعتراضاتی هستش که به هر حال به ساختار انتخاباتی در آمریکا وارد میشه، اعتراضایی که به رأی الکترال هستش، به نوع برگزاری انتخاب، به مسائلی مثل تخلفی که در انتخابات مطرح میشه. اینها بیانگر میشه گفت ضعف‌هایی هستش که در ساختار آمریکا وجود داره و اون دموکراسی ادعایی که آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن و همواره تلاش می‌کنن تا خودشون رو محور دموکراسی برای کشورهای دیگه نسخه دموکراسی و چگونگی برگزاری انتخابات میچینن، این روند خودش بیانگر این هستش که این رفتارها صرفا یک نقاب بوده بر چهره آمریکا و یک توجیه و بهانه برای دخالت در امور کشورها بوده و عملا اون آمریکایی که خودش رو دموکراتیک میدونه و محور برگزاری انتخابات سالم، عملا این رویکرد رو نداره و صرفا یک نقاب ظاهری داشته. و بحث سوم در انتخابات آمریکا نوع واکنش مردم آمریکا هستش که به این انتخابات داشتن. میشه گفتش که نوع واکنش مردم آمریکا در دو قالب قابل تعریف هست. یک بحث افرادی هستش که مخالف ترامپ هستن و سیاست‌های ترامپ رو باهاش مخالفتن. رأی آمریکایی تبارها، آسیایی تبارها و اقشار میشه گفتش مهاجری که با آمریکا بودن به بایدن نشونگر این هستش که بخش عمده آرا برای بایدن نه به خاطر شخص بایدن و دموکرات‌ها بلکه در اعتراض به شخص ترامپ هستش. و از طرف دیگه به حال رأیی که به ترامپ داده شده رأی سفید پوستا یا همون آمریکا پندارهایی هستش که ادعای آمریکا برای آمریکا رو مطرح میکنن و اخراج مهاجرین و سایر اتباع کشورها از آمریکا رو مطرح میکنن. این وضعیت در آمریکا نشونگر این هستش که الان آمریکا دچار اون شکاف و اون دو قطبی درونی هستش بین موافق و مخالف بایدن هست، ترامپ هستش و این بیانگر چالش های اجتماعی و فرهنگی در ساختار آمریکا هستش که اون شکاف طبقاتی، شکاف اجتماعی در درون آمریکا رو بیش از پیش آشکار میکنه.
آقای غفوری، یکی از موضوعات مطرح در این راستا استقبال شرکت‌های تسلیحاتی اروپا از منازعات در ایالات متحده هست، چرا که از این فضای ملتهب میتونن تجارت سلاح را به صورتی گسترده‌تر و پرسودتر انجام بدن. تحلیل شما در ارتباط چی است؟
افزایش فروش سلاح در آمریکا طی ماه‌های گذشته بخشش برمیگشت به مسئله کرونا و بی‌اعتمادی که به حال مردم آمریکا در تأمین جان خودشون توسط ساختار حاکم بر آمریکا میزن و این تصور برشون ایجاد شده میشه با توجه به شرایطی که وجود داره و اینکه دولت مردان آمریکا توانایی تأمین امنیت مردم رو ندارن، اونها باید خودشون تأمین کننده امنیت خودشون باشن. بخشی از اون برمیگرده به وضعیتی که ما در آمریکا شاهد هستیم و این نژادپرستی سیستماتیکی هستش و میشه گفت اعتراضاتی که به ساختار نژادپرست و آمریکا هست. بخشی از این میشه گفت خرید اسلحه ها در کنار حفاظت از اینکه افراد به دنبال حفظ جان خودشون در این نارامی ها اعتراض هستن برگرفته از اون رویکرد افراطی و اون راست افراطی در آمریکا هستش که در حمایت از مواضع ساختار آمریکا علیه رنگین پوستان اقدام مسلح کردن هستن و میشه گفتش بخشی از سرکوب گروه های نژادی و اقلیت های رنگین پوست توسط همین جریان های راست افراطی انجام میشه که خیلی تاثیرات بیشتر هم بخشی از اونه.
خب، گفتگوی بود با محترم غفوری، آگاه مسائل بین الملل. رسیدیم به پایان این بخش خبری. تشکر میکنم از همراهیتان و اتفاق همکارانم. با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، حق نگهدار.
همچنان همراه ما باشید با نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. اما فرکانس های نشرات رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما
شما خوبان شنونده میتونین با دو شماره که اعلام میشه به رادیوی خودتان پیامک ارسال کنین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران، 0794-71-7144 شماره پیامک ما در افغانستان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید خستگی و بی‌حوصلگی علامت کمبود آهن است؟ اشخاصی که از کمبود آهن رنج می برند اصولاً همیشه خسته، بی‌حوصله، بدون تمرکز و دارای سرگیجه، تاری دید و تپش قلب هستند و حتی در بعضی اشخاص ناخنها حالت قاشقی پیدا می کنند. دوستان، با خوردن جگر یا با خوردن گوشت قرمز می توان کمبود آهن در بدن را جبران کرد. از این که برنامه ما را شنیدید سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شکه در بارشا هم من زکاب می روم در گلستان.
گل
چین موسیقی.
خدایا حس بودنت زیباترین حس دنیاست. با نام یاد خدای بخشنده و مهربان.